أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبتمون پیرامون بحث ریا هست. قبلا پیرامون خلوص جلساتی رو صحبتی خدمتون داشتم. ریا هم در مقابل خلوصه. ریا از کلمه رؤیت و دیدنه. رأی با همزه به معنای دیدن مطلق و دیدن گاهی دیدن با چشم است، گاهی مراد دیدن با چشم دل، گاهی هم دیدن در خواب هست، همون قوه مخیله انسان گاهی رؤیت میکنه چیزهایی را میبینه، اما دیدن ممکنه واقعیت خارجی هم اصلا نداشته باشه. یه قسمی هم گاهی دیدن شهودی ازش یاد میکنن که رؤیت شهودی رو شاید همون قسم دوم بدانیم که رؤیت با چشم دل هست. تقریبا همه اینایی هم که عرض کردم در قرآن کریم نمونه هایی ازش وجود داره. رؤیت با چشم ظاهر، فلما رأى القمر بازغا، این با چشم ظاهر ماه رو تو آسمان دید. یا رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، اینها با چشم ظاهره، دارد میبینه چیزهایی رو. رؤیت با چشم دل داریم، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، دیدن جهنم منظور با چشم ظاهر نیست، این با چشم دله. ثم لترونها عین الیقین، اون هم باز همینطور. رؤیت شهودی رو اگر بخوایم جدا بکنیم از این قسم دوم، آیه ما کذب الفؤاد و ما رعا که تعبیر قرآن اینه که اگر دل یه چیز رو دید دروغ نمیگه، یعنی حقیقت رو میبینه. حالا این رؤیت دل اگر باز همون قسم دوم باشه که ظاهرا همینه، دل انسان گاهی حقایقی رو میبینه و این همون یافتنیست که تو فارسی میگیم، میگیم یه چیزو یافت. ما گاهی صفات درونی خودمون رو میابیم، توجه میکنیم مثلا تو وجود خودمون، میگیم شجاعت رو میابیم که هست، یا ترس رو میابیم هست. این یافتن با تمام وجود، و عرفاً بهش میگن دیدن. تشنه میشیم میگیم تشنگی رو یافتیم، گاهی میگیم گرسنگی رو یافتیم. وقتی گرسنه میشیم میگیم دارم میبینم، تشنه هستم، گرسنه هستم. اینا رو یافتن بهش میگن. با همین یافتنهایی که خودمون رو و صفات خودمون رو میابیم، گاهی حقایقی رو از دنیا میابیم که مهمترین حقیقتها یافتن پروردگاره. این که میگیم خدا رو با چشم دل ببینیم همینه منظور. همونطوری که گرسنگی و تشنگی اینا رو در وجود خودمون میابیم، اسمشو گذاشتن دیدن. یه همچین دیدنی رو ما میتونیم نسبت به خدای خود داشته باشیم که انسان با تمام هستی خودش خدا رو میابه که هست. این یافتن با چشم دل رو بهش عین میگن، عین الیقین، یقینی که از راه عینیت به دست آمده. و عین اینجا به معنی خود شیئه، خود اون وجوده. خود اون وجوده بهش میگن عین. میگم عین خدا را، نه تصوری از او را، عین خدا را یافتم. نمیگن عینیت. که اگر کسی به این حالت دسترسی پیدا کنه بهش میگن عین الیقین. حالا عرضم اینه که اگر ما این یافتن رو همون قسم دوم بدونیم که ظاهرن هم همینه، قسم دوم بصیرت بود، با چشم دل انسان چیزایی رو میبینه. قسم سوم هم میگن چیزایی رو کشف میکنه، کشف شهودی. اسمش عوض میشه اما این کشف شهودی ظاهرن قسم سوم نیست و همون قسم دومه. یه قسم دیگری هم دیدن داریم، دیدن در خواب که جناب ابراهیم علیه السلام به فرزندش فرمود انی ارا فی المنام انی اذبحک، من در خواب دیدم که شما رو دارم ذبح میکنم. این دیدن در خواب هم اسمشو رؤیت گذاشتن. حالا اینم یک نوع دیدنه. خب اینا نمونای از دیدنه که خدمتون از کم تو قرآن آمده. کلمه رؤیا اونم از کلمه رؤیت و دیدن، منتها یک الف اضافه داره. تو عربی ما از این کلمات خیلی داریم به این شکل که گاهی یک حرف رو به ریشه یک کلمه اضافه میکنن تا یه معنای خاصی رو ازش اراده بکنن بدون اینکه قرینه در لفظ بیارن. دیگه نیاز نیست تو لفظ قرینه ای رو ذکر بکنن. رؤیا اینه، به معنای دیدن تو خوابه. البته الف چون به حالت ایستاده نوشته میشه، تو معناش هم معنای دیدن استمراری ازش یاد میشه. یعنی خوابی که مثلا چند دقیقه طول کشیده، 2 دقیقه، 3 دقیقه، گاهی بیشتر. چون معنا دیدن یه لحظه ای نیست، مثلا دیدن لیوان یه لحظه انسان میبینه. تو خواب اینو خواب بهش نمیگن. معمولا رؤیا خوابیست که 1 دقیقه، 2 دقیقه هم تو مستمرن یه صحنه هایی رو دیده. وقت تو عبارتش هم یک الف آخر رو اضافه کردن، یا همزه بگیم. این الفی که به شکل همزه دیالا ساکن میشه، این حالت استمرار شده. باز کلمه مرآت داریم. مرآت هم مثل همون کلمه رؤیته، اما به معنای آینه هست، یعنی وسیله‌ای که در او انسان خودشو یا اشیاء دیگر رو میبینه. خب اینا رو عرض کردم تا پیرامون کلمه ریا هم چند جمله عرض بکنم. ریا هم از کلمه همون رؤیت و دیدنه، منتو اصطلاحاً مصدر واقع مفاعله است. مفاعله مصدر دیگرش فعاله، مضاربه، زراب و زیراب، فعال و فیال، اینا هم دوتا مصدر دیگر واقع مفاعله است. منتو اون چیزی که معمولاً تو ادبیات عربی هست که این میگن مفاعله مربوط به بین دو چیزه و فوری هم مثال مقاتله و مضاربه رو میزنن. میگن مقاتله یعنی دو نفر با همدیگه قتال و جنگ میکنن، یا مضاربه یعنی دو نفر تو سر همدیگه میزنن. بله گاهی مفاعله بین دو نفره، اما همیشه اینطور نیست و مواردی که بین دو نفر نیست اتفاقا خیلی زیادتر هم هست و ما نمیتونیم بگیم اصلا باب مفاعله وضع شده برای بین دو نفر. نه اینطور نیست، اتفاقا مواردی که یکی هست بیشتره. تو ادبیات عربی مثال عاقبت اللص رو خوندید و مثال میزنه که عاقبتو از باب مفاعله هست ولیکن یه طرفیه، چون عاقبتو لص، لص یعنی دوز، میگه دنبال دوز دویدم، دیگه دوزدم که دنبال این ندویده که بگیم بین دو نفریست که مضاربه که نیست، نه یه طرفه از این هم تو دنبال دوز دویده او رو دستگیرش کنه، دوز فرار میکرده. حالا آقایون مثال عاقبتو رو میزنن که اینجا بین دو نفر نیومده و میخوان بگن مورد نادره، در حالی که عرض من اینه که نه، این چیزی که در کتب خوندید مطلب درستی نیست و صحیحش اینه که دارم عرض میکنم باب مفاعله به اعتبار الفی که داره خیلی مواقع معنای استقامت و استمرار ازش فهمیده میشه. از جمله همین عاقبتو لص، عاقبتو یعنی دنبال او دویدم به طور مستمر، نه اینکه یه چند قدم بدوم، نه یه مدت زیادی دویدم تا او رو بتونم برای دستگیرش کردم یا بالاخره فرار کنم. اینا رو عرض میکنم تا تو بحث ریا هم میخوام این نکته رو اضافه کنم که ریا هم به معنای بر وزن فعال و به معنای اظهار عمل برای دیگری به قصد دیدن او یا نشون دادن به اوست. نمیگن ریا. حالا اگر تو این کلمه ریا استمرارم اضافه بکنید تو معنای او به اعتبار الفی که اضافه شده، چون رؤیت رأی دیگه الف که نداشت، ما یه الفش اضافه میکنم میگیم ریا. اگه الف رو اضافه کردید وقت تو معناش اضافه میکنیم، میگیم کسی که دائما این کار رو انجام میده، دائما عمل رو به قصد نشون دادن به دیگران انجام میده، اینو میگن ریا. وقتی دائما شد میشد روحیه، وقتی روحیه شد میشد خلق. بنابراین اگر کسی یک بار یا مورد اندک عملش رو به قصد نشون دادن به دیگران انجام میده، این ریای لغوی هست. از لغوی بلغت میگیم نشون داد عملش رو به دیگران، اما بحث اخلاقی نیست. خلق و روحیه وقتی که عادت یک کسی شده، یه عمل عادتش انجام میده. ما میخوایم اینو بگیم، مواظب باشیم، گاهی یه عمل زشت روحیه ی انسان میشه، این خیلی بده. گاهی عمل زشت هنوز روحیه ی اون نشده، تا روحیه نشده زود انسان میتونه معالجه کنه. هم اگه عادت انسان شو خیلی بد میشه دیگه، معالجهش سخت میشه. مثل کسی که عادت پیدا که این انگشتان دست شو میشکنه، اگه عادت پیدا نکرده باشه راحت میتونه ترک بکنه، اما اگه عادت کرد سخت میشه ترک او. در بحث ریا میگیم خود ریا تو لغتش معنا کردن که اظهار عمل برای دیگران به قصد نشون دادن، آشکار میکنه تا دیگران ببینن. تا اینجا هنوز بحث اخلاقی نیست، یه عملیست، مثل این که من لیوان آب رو بردارم میخورم، اینا بحث اخلاقی که نمیگن، یه عمل است من دارم انجام میدم. صحبت کردن یه عمله، نگاه کردن یک عمله، اما همین اعمال انسان گاهی روحیه یه شخص میشه. کسی که روحیه او پرحرفیه، یعنی عادت کرده خیلی حرف بزن، وقتی عادت کرد وقت میره جز مباحث اخلاقی و میره جزء بحثای این که آیا بالاخره این روحی بده یا خوبه. اگه خوبه که شکر خدا رو به جا میاره، اگه بده باید معالجه بکن. وقت معالجه عمل آسانه، اما معالجه روحی سخته. ما هم چون بحث اخلاقی میخوایم بکنیم، از این جهت این نکته رو اضافه کردم که اگر ریا رو نه به معنای دو طرفه معنا کنید، ریا بنه مثل زراب نیست که تو زراب میگن این دارد اونو میزنه اونم دارد اینو میزنه، بین دو نفر دارد یه عملی محقق میشه و بر وزن فعال میارن میگن زراب. از کردم نه، همیشه فعال اینطوری نیست. مثال عاقبت اللص رو گفتم، از جمله اینجا ریا هم اینه. تو ریا نمیخوام بگم من عمل و نشونه او دارم دم اونم دارد عملشو نشونه من میده، اینطور نیست. بین دو نفر نیست، نخه یه نفری است، یک طرفه. من دارم عملم رو نشونه دیگری میدم، او داره نگاه میکنه، او داره بیننده است، عمل من رو داره میبینه. پس ریا یه طرفه است، منتها یه طرفه است که یه الف ما تو لفظش اضافه میکنیم آخر او. این الفی که میاد تو لفظ میبینید، وقتی می نویسید ایستاده می نویسید، این کاشف از ایستادگی معناست. یعنی یک عملی از من صادر شد به قصد نشون دادن به دیگران، منتها یه لحظه ای نبود، یه چند ثانیه، 20 ثانیه، یک دقیقه هم تو استمرار داشت. نماز رو خوندم به قصد نشون دادن به دیگران، خب تا اینجا هنوز روحیه نیست، ولی کن میتونیم الف رو علامت روحیه معنا کنیم. بگیم منظور یه عمل نیست که یه دقیقه دو دقیقه طول کشیده، نه، منظور اعمال متعددی است که هی از شخص صادر میشه، همش به قصد نشون دادن به دیگرانه. وقتی تکرار شد کاشف از روحیه میشه، نشون دهنده اینه که این شخص روحیش اینه که تا یه عملی انجام ده میخواد دیگران ببینن، دنبال نشون دادنه. وقت این بحث میشه بحث اخلاقی. و الا ما تو ریا نیاز نداریم که حتما بحث اخلاقی باشه. اگه کسی یک بار هم یه عملی رو انجام بده به قصد نشون دادن به دیگران، این ریاست. و اگر تو عبادات بیاد عمل او رو باطل میکنه. خب ما هر قد خلوص و نیاز داریم و بهش محتاجیم، به همون اندازه باید از ریا فراری باشیم. تو اعمال عبادی که نیت لازمه، میگن باید قصد بکنی که این عمل رو من قربتا الله انجام میدم، یعنی برای امتثال دستور پروردگار دارم من نماز میخونم، روزه میگیرم، قرآن میخونم، چون نیت اینه که برای امتثال دستور خداست میشه خالص. مقابلش اینه که من نیتم اینه که این عملو دارم انجام میدم، هدفم اینه که دیگران ببینن عملمو و بعد بگم خوششون بیاد از عمل من، لذت ببرن، تعریف منو بکنن، تو دلشون جا بگیرم، نمیدونم مرید پیدا بکنم، این چیزا. این میشه مقابل خلوص، اسم میشه میدهیم ریا. تو خلوص هم ما این بحث رو داشتیم، گفتیم خلوص همیشه بحث اخلاقی نیست، خلوص یعنی پاک بودن هر چیزی از غیرش. وقتی آب خالص باشه یعنی هیچی قاطیش نیست، نه گچ قاطیشه، نه شکر قاطیشه، نه عسل قاطیشه، هیچی قاطیش نیست، یعنی آب خالص. عمل خالص هم یعنی عملی که فقط برای خدا دارم انجام میدم، خالص یعنی دیگه هیچ هدف دیگه توش ندارم. تا اینجا این بحث اخلاقی نیست، یه عمل است از من داره آشکار میشه، صادر میشه، من دارم یه عملی رو انجام میدم، نیتم هم خداست. حالا اگر تکرار کردم این خلوص رو به طوری که عادت من شد که هر وقت یه عملی انجام میدم برای خدا انجام میدم، اون وقت میشه این خلوص روحیه من که بحث اخلاقی میشه. برای اینکه تو کتب اخلاقی اومدن خلوص هم تو اسمشو یه بحث اخلاق گذاشتن، اینطور نیست. باید دقت کنیم، نه خلوص نه ریا دائما بحث اخلاقی نیست، بحث عملی است. گاهی روحیه شخص میشه، میشه بحث اخلاقی، گاهی هم نه روحیه شخص نیست. خب حالا این صحبتی بود پیرامون بحث ریا. من بحث رو همینجا میخوام رها بکنم، چون دیگه بحث مهممون همین بحث امشب بود که پیرامون خود کلمه ریا یه مدار صحبت کردیم. اما یه آیه هم اشاره کنم، چون ریا و خلوص تو همه اعمال انسان میاد، اعمال عبادی میاد، اعمال غیر عبادی میاد، باید جدا جدا روش صحبت بکنیم. اعمال عبادی مثل نماز، روزه، خمس، زکا، اینا ممکنه تو اینا خلوص بیاد، ممکنه ریا بیاد. اعمال غیر عبادی مثل خرید و فروش، تو خرید و فروش که من نباید نیت خدایی بکنم، نیت قصد قربت که نداره که، اما همون معاملات گاهی برای خداست، قصدم خداییه، چون خدا دستور داده که خرید و فروش بکنید تا محتاج به غیر نباشید، بتونید زندگی و نیاز خودتون رو خودتون تأمین بکنید. یه کسی نیت میکنه میگه خدا من به خاطر اینکه محتاج کسی نشد میرم معامله میکنم، میفروشم، میخرم، نیاز خودم رو، نیاز عیال خودم رو برطرف کنم. گایم برای خدا نیست، قصدش خدایی نیست، مثل اونایی که اصلا خدا رو قبول نداره، فقط صرف نیاز زندگیشو میخواد برطرف بکنه. گاهی هم برای نشون دادن به دیگران، اصلا هدفش صرف نشون دادنه، میخواد ببینید، نشون بده دیگران ببینن که این داره معامله میکنه، خرید و فروش میکنه. یه آب کشیدن لباس، لباس نجس شده، عمل عبادی که نیست، اما خلوص توش میاد، ریا هم میاد. جهاد گاهی خلوصه گاهی ریاه، حج گاهی خلوصه گاهی اینا، حالا اینا اعمال عبادیه که اصلا اونا خدا دستور داده که در صورت عملتون صحیحه که خالصانه انجام بدید. اما اعمال غیر عبادی هم همینه، خلوص ریا توش میاد. این آیه 47 سوره انفال، آیات دیگه هم داریم، 264 بقره، باز آیات دیگه هم داریم در سوره ماعون، باز داریم، حالا هر شب یکی دو تا این آیات خدمتتون میخونم. آیه 47 انفال مربوط به جهاده، آیات مربوط به سوره بدر هم هست که مربوط به جنگ بدره، که این سوره بخشی از آیاتش مربوط به همین جنگه. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس، شما مسلمان ها مؤمنین نباشید مثل کسانی که از خانهشون خارج شدن، رفتن برای جنگ، اما به قصد بطر و ریا، بطرن و رعا الناس، که بطر هم به معنای تکبر میاد، برای خوشحالی از روی سربستی میاد، به معنای ناخشنودی درونی میاد، یعنی متعددی ازش شده. فرمان شما مثل اونا نرید، خارج نشید. یا کسانی که رعا الناس رفتن، خواهد نشونه بقیه بدن که ما مجاهدیم و در راه خدا داریم جنگ میکنیم. فرمان شما اینطوری خارج نشید، قصدتون خدایی باشه، چون خدا دستور داده برید جنگ. خب بحث مهمی است، مطالب فراوانی هم ما تو این زمینه داریم، متعدد، مطالب خیلی زیاده. بعضی مطالب هم مربوط به سوالاتی است که خود شما از آن مرتب دارید، مثلا اینکه انسان اگر عملی رو خوف از ریا داره، آیا بهتر انسان انجام بده یا ترک بکنه؟ انشاءالله این بحثا رو خدمتون میگم که جایی که خوف از ریا داریم آیا ریاه یا نه، چه بکنیم، وظیفه چیه. روایاتی هم توی زمینه داریم از اهل بیت علیهم السلام که بحث ریا رو مرتب گوشزد میکردن. آثار مخرب ریا چیه؟ این هم نکته مهمیه، باید ببینیم چه باید بکنیم در مقابل او. این که گفته شده ریا شرکه یعنی چه؟ و مهمترین بحث ما عوامل ریا هست. چه عاملی سبب میشه که انسان ریا بکنه؟ یعنی میکروب ریا از کجا به وجود میاد تا این میکروب ما بمبارونش بکنیم؟ چطوری اینو از بینش ببریم و تو وجودمون خلوص رو بکاریم؟ اونم نه خلوص یه لحظه ای، بلکه خلوص دائمی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله، یا لیتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. امام مایل نبودن همه افراد همراهشون حضور در کربلا داشته باشند، لذا شب عاشورا یک صحبتی کرد، کسانی که بالاجبار یا به قصد امتثال دستور خدا آمده بودن کربلا، خواستن اینا هم نباشه، چون دی میگفتن فرمان خداست، واجب است از امام حراست کنیم. شب عاشورا امام بیعتشون رو برداشتن، فرمودن براتون واجب نیست بمانید دیگه، چون دشمن قصدش کشتن من شما، بمانید یا نمانید، دشمن بالاخره من رو به شهادت میرسانه. همین که فرمودن براتون دیگه واجب نیست بمانید، اون کسانی که به نیت امتثال دستور خدا اومده بودن پا شدن، میخواستن یه عده عاشق بمونن فقط، اونایی که عاشق امامن و به قصد امتثال وجوب نیومدن. خب خیلی فرق میکنه، یه کسی میگه چون واجبه اومدم، یکی هم میگه واجبم که نباشه من به عشق فدایی امام شدن اومدم. و اون شب یک امتحان سختی شد، اونایی که خودشون رو ساخته بودن، سالها امام رو میشناختن، خدا رو میشناختن، یه لحظه تصمیم گرفتن بمونن. تصمیمم یه لحظه، یه لحظه انسان یه تصمیم میگیره و یه سعادت بزرگی نصیبش میشه، مقابلش هم یه لحظه تصمیم میگیره که پاشه بره. بعدم خیلیشون پشیمان شدند و بعد از جریان عاشورا هم اونا خیلیشون دوره قیام کردند، اما دیگه شیرینی کربلا رو نداشت. اونایی که در رکاب امام ایستاده بودند و فدایی امام بودند، دیگه اینا یه چیزاییه که گفتنی نیست، یافتنیه. اونها و به سنم نیست. من دو نمونه رو اشاره میکنم. حبیب بن مظاهر، اون پیرمرد 90 ساله حدوداً، صحابی پیامبر که اونچنان عشق شهادت وجودش بود که حتی با همسرش خداحافظی نکرد مبادا مانع رفتنش باشه، به یه نیت دیگه پاشد اومد و خودش رسون کربلا. 90 سالشه. حالا ما فکر میکنیم باید ما هم 90 سال از اون بگذره تا ما هم یه همچین ایمانی پیدا کنیم. نه، تو کربلا حضرت قاسم سلام الله علیه به شما ببینید، نوجوان 14 ساله، 13-15 ساله حدودا بوده، سن بالایی نداره، اما یه جمله گفته که عقلها رو مبهوت خودش کرده و ما آرزو داریم که به این حالتها برسیم. آیا میشه؟ نگران بود شب عاشورا که مبادا شهادت از دستش بره، محروم بشه. لذا از امام سوال کرد فردا منم شهید میشم؟ امام اول فرمودن که شهادت در نظرت چگونه است؟ گفت شیرین تر از عسله. این شیرین تر از عسل چطوری برای یک کسی به وجود میاد؟ قبلا خدمتون گفتم شدت یقین، یقین رو تو وجود انسان وقتی بیاد برکات زیادی داره. یکشم همینه، وقتی خدا رو داره میبینه، قیامت رو داره میبینه، وقت ان الله اشترى من المؤمنین رو میبینه و میگه میخوام جانم رو فدا کنم، فدای دین بکنم. روز عاشورا هم این عشق به شهادت را عملا نشان داد، چون نوشتن بند نعلین کفش او در آمده بود، اما هیچ توجهی به کفش خود نداشت. نقل کردن نوجوانی وقتی وارد میدان شد همچون پاره ما، بلکه باید بگم افضل از ما. دشمن اول گفت ما او را زود از پادر می آوریم، داغش رو به دل مادرش می نشانیم. اما چندین نفر که آمدن جلو کشته شدن. یه نفر صدا زد این خاندان کوچک و بزرگ ندارن، همه شجاعت رو از یک جا گرفته. این بود چند نفر ناجوان مردان دور او را احاطه کرده. یکی شمشیر میزد به او، یکی نیزه میزد، کاری کردن که به روی زمین افتاد، عموی خود را صدا زد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به معارف دین ما را آشنا فرما، ما را به کمالمون برسان، به ظهور ولیت برسان، اعمال ما را قبول فرما، اعمالمون را خالص بفرما، از ریا دور بگردان، مسلمان ها نظام اسلامی رهبر عالی را حفظ فرما، دشمنان را نابودشون گردان، بیماران رو شفا عطا فرما، اموات من رحمت فرما، به جاه محمد.